بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث وقوف در مشعر، جلسه 1080، چهارشنبه مورخ 6/9/98.
میبینه حرفا فقط باید دعا کرد که بله انشاءالله. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مطلبی رو ضمن نکته ششم باید بررسی کنیم و اون مطلب این است که معذورین که شب می توانند وقوف کنند و از مشعر به منا برند تا طلوع شمس نمانند، آیا بعد از نیم شب باید افاضه کنند یا نه هر وقت از شب که رفتند مشکلی ندارد؟ برخی مثل صاحب جواهر فرمودن راجح است و ینبغی بهتر است تا نیمه شب بمانند، برخی مثل حضرت امام در تحریر الوسیله می‌فرمایند احوتی که ترک نشود این است که تا نیمه شب بمانه. خب بنا شد بررسی کنیم ادله رو. ما در این مسئله دو طائفه روایت داریم. یک طائفه مضمونش مطلق است، افز بهما لیلا، در شب زنها و ضعفا رو ببر از مشعر، خب اطلاق داره چه قبل از نیمه شب چه بعد از نیمه شب. ادله هم که فعل النبی رو گزارش کرده، این که پیغمبر فرمودن زنها رو شب ببرد از مشعر به منا، قید نصف شب قبل یا بعد ندارد. در مقابل روایت صحیح ابی بصیر میگه لا بأس به ان یقدم النساء اذا زال الليل، زوال الليل به معنای تمام شدن نیست، وقتی شب تمام شد روز شد این کار رو بکنن. خب شب که تمام بشه همه میتونن این کار رو داشته باشن. اصلا زوال لیل در مقابل زوال النهار یا مثل زوال النهار ظهور داره در نیمه شب، چنانچه اذا زال النهار ظهور داره در نصف روز در ظهر. لذا این دلیل یک قید مطرح میکنه، لا بأس النساء زودتر به منا برن. اگر نیمه شب شده است، روایت میگه بعد از نیمه شب توقف کوتاهی کنن برن به منا. این دو دلیل مطلق و مقیدن، ولو منطوقا مثبتین هستن، مطلق و مقید اگر مثبتین باشن احد و ما دیگری رو تقیید نمیزنه مگر در صورت وحدت و حکم و با شرایطی که در جای خودش خونده شده. لکن در اینجا مفهوم صحیح ابی بصیر از نظر فنی ممکنه طایفه اول رو تقیید بزنه. مفهوم صحیحه میگه اذا لم یزل اللیل فلا یقدم النساء، اگه نیمه شب نشده زنها حق ندارن زودتر از مشعر برن. لذا گفته بشه از نظر فنی مفهوم این صحیحه روایات طایفه اول رو تقیید میزنه که ذهاب زنها در لیل وقتی است که نیمه شب شده باشه، اگه نیمه شب نشده حق رفتن نداره. خب بله دیگه، بیهی اشکال میده. حالا بله دیگه، این میگه اشکال داره، اون میگه اشکال نداره. در این صورت میشه رابطه اطلاق و ترهید دیگه. حالا الان عرض میکنیم، خب نسبت به این دو طائفه فنیان ممکنه کسی بگه در اطلاق و تقیید چنینه. برخی از علما مثل مرحوم های حکیم در تعلیقه بر دلیل ناسک مرحوم ناینی می‌فرمایند طائفه دوم معتبر نیست چون مشهور ازش اعراض کرده. یه اذا ظال اللیل مورد اعراض مشهوره، مشهور طبقش فتوا نداده. عرض میکنیم اعراض مشهور از یک روایت، بارها گفته ایم، در صورتی است که روایت در مرعا و منظر با تمامیت دلالت مشهور بهش توجه نکنن، این میشه اعراض. اما اگر روایتی محل استناد بود، مدلول روایت رو به شکل دیگه تفسیر کردن، اینکه اعراض ثابت نیست، که اینکه مصداق اعراض نیست. خب به همین روایت برخی از فقها مثل صاحب جواهر و قبل از صاحب جواهر استناد کردن، فرمودن مستحب به معذورین بعد از نیمه شب از مشعر برن. این کدوم اعراض؟ اعراضی نیست. لذا عرض ما این است که از نظر فنی اینجا باید بگیم رابطه اصطلاحی اطلاق و تقیید وجود نداره، که مقید مطلق و تقیید بزن. بله در بین اونام هست کسی که میگه ینبده. بله توضیح مطلب این که ما در اصول در بحث عام و خاص به تفصیل اشاره کردیم که قرینیت خاص برای تصرف در عام که یک امر عرفی است و یک جمع عرفی است، همه جا نیست. گاهی ممکن است مسئله برعکس باشه و عرفاً عام قرینه شود بر تصرف در ظهور خاص. و آن در مواردی است که عامی احراز بشه، نه در مقام جعل قانون، بلکه در مقام عمل این عام ذکر بشه، به شکلی که اگر تقیید و تخصیص این عام و مطلق الان ذکر نشه موجب اقراء به جهل باشه. اگر عامی این چنین ذکر بشود و بعد خاصی گفته بشه، اینجا خاص یا مقید تقیید نمی کنه مطلق رو، تخصیص نمی زنه عام رو، مسئله برعکسه. ما توضیح می دادیم در مقام توضیح، در اصول اینجور مثال می زدیم، می گفتیم ائمه دو تا شأن دارن، گاهی در مقام بیان قوانینن، گاهی در مقام بیان احکامن للعمل. درست مثل یک پزشکی میمونه که حالا این مثال دیگه، هم مطب داره هم استاد دانشگاه، در کرسی تدریس در دانشگاه در مقام اعلام قانون ممکنه در کلاس بحث خودش یه عامی رو ذکر کنه، اما چون میدان عمل نیست، میدان تعلمه، مقیداتش رو بذاره برای بعد، ضرب قانون کنه مقیداتشم برای بعد، ولو به دیگران بیان کنه، این اخلال به مقصود نمیرسونه. اما همین استاد دانشگاه پزشکی اگه تو مطبش باشه، یه مریضی بیاد یه نسخه بهش داره میده، اونجا بگوید این دارو داروی شماست، نگه کی مصرف کن، نگه چجوری مصرف کن، بعدن به یه مریض دیگه بگه اون دارو رو باید اینجوری مصرف کرد، خب بعد اون مریض بر نمیگرده بگه اقراء به جهل کردی منو، و چرا به خودم نگفتی در مقام عمل بود. لذا اینا رو توضیح دادیم در اصول که در مقام عمل اگه احراز کردی مولا در مقام عمله امر ذکر کرد، قیودی ذکر نکرد، این ظهور اقوا در عموم پیدا میکنه از ظهور خاص. لذا عام قرینه میشه بر تصرف در خاص. به نظر ما نحن فی از این موارد است. شما نگاه کنید صحیحه سعید اعرج رو میاد از امام سوال میکنه، عندنا نساء اريد ان افیز بهن لیلا، آقا خانمایی هستن میخوام اینا رو شب ببرم از مشعر به منا. امام میفرماین افز بهن لیلا، شب اونا رو ببر، ولا تفز بهن حتی تقف بهن به جمع، افاظه نکنی مگر ای که مقداری در مشعر بیستی بعدن اینا رو شب ببری. خب اینجا اگه قید دخالت داره در مقام عمل است، باید امام بهش میفرمودن که ولا تفز بهن قبل منتصف الليل، قبل از نیمه شب حق نداری کار رو بکنی، حواست جمع باشه. امام هم چیزی نمی فرماید. این روایت ظهور بسیار قوی پیدا میکنه در شمول، هر وقت شب بخوای ببری اشکال نداره. لذا معتبره ابی بصیر لا بأس بأن یقدم النساء اذا زال الليل ظهور در تقیید پیدا نمی کنه. عام قرینه می شود که این خاص ذکرش برای رجحان است، برای استحباب است. بهتر بعد از نیمی شب این کار بشه، لذا به وضوح به نظر ما با این نگاه جمع بین الدلیلین یقتضی مثل صاحب جواهر معشی بشه و گفته بشه قید زوال لیل برای افضلیت و نمیتونه تقیید بزنه اون اطلاق مطلق یا تخصیص بزنه عموم عام رو. نتیجه این که حق با صاحب جواهر است ولو وجهش در جواهر بیان نشده، که ینبغی آن هم دقت کنید نسبت به خصوص زنها ما این مطلب رو عرض میکنیم، چون روایت نسبت به خصوص نساء نه همه معذوری. یستحب زنها اگه شب میخوان وقوف داشته باشن تا بعد از زوال در مشعر باشن، تا بعد از نیمه شب. البته لزومی نداره، اون احتیاط الذی لا یترک هم توسط حضرت امام به نظر ما با این مبنا جا نداره، مستحب است. چی مناسک شو؟ احتیاط واجب. خیلی آقایون دیگه چی میگن چیزی؟ که قبل از نیمه شب برم. خیلی خوب، بسیار. اینم نکته ششم تمام شد. بفهم این بعیده، یه روایت هم نیست، انبوه روایات گزارشگری میشه، عمل پیغمبر، خود روایت سید اعرج هم اضافه کنی چندین مورده، مخصوصا روایت سید اعرج از این بعد سند درسته، ثقه چیزی کم نمیذاره، اگه قیدی باشه میاره ثقه. داره از امام سوال میکنه، ظاهر روایت اینه که همچه قیدی دخیل نیست، در مقام عمل هم هست. همش لا بأس ظهورش قویه، به ان یقدم النساء اذا زال الليل، یعنی رجحان داره. اینه دیگه، این خیلی معونه پیدا نمی کنه. نکته هفتم، بله، خب خیلی خوب. پس از اندکی وقوع در مشعر میتونن برن. خیلی خوب، این که آسیدن خیلی کافیه برمن. خب استحباب وقوف بالاخره ممکنه، اگر فتوا به استحبابم ندادن حتی نسبت به زنها، پس این روایت را اصلا مرتوجه قرار ندادن. مثلا اعراضی که آقای حکیم گفتن، یکی از آقایونم بین را گفتن، مرحوم آقای شاهرودی هم در حجشون کدوم یکی از آقایون گفتن که مرحوم آقای شاهرودی هم قائلا به اعراض مشهور از این روایت. ممکن واجبه تا نیمی شب بمانه. ببینید ایشون فتوا میده طبق این روایت واجبه، یعنی فنیان عام و خاص مطلق و مقید میگیره، به این شکل عمل میکنن. بعد از نیمه از حد مشعر خارج بشن. خیلی خوب. نه مسمای وقوف که اطلاق نه. ببینید مسمای وقوف در شب وقتی میگن، اگه قید، اگه بعد از نیمه شب رو دخیل بدانن باید قید رو بگن دیگه، باید بگن مسمای وقوف بعد از نیمه شب. چون روایتم الان همین روایت معتبره ابی بصیرم، اذا زال اللیل فیقضی ساعتا، وقتی نیمه شب شد یه مدتی تو مشعر بمانه بعد بره. این ظهورش هم اینه دیگه. خیلی خوب، بسیار خوب. نکته هفتم این است که آیا مشعر الحرام غیر از وقوف اختیاری وقوف اضطراری هم داره؟ کیفیتش چگونه است که انشالله شنبه متعرض میشیم. این 4-5 دقیقه این که وقت هست، یک نکته رو ذیل بحثای گذشته اشاره کنیم و خیلی وقت دوستان رو نگیریم. عرض کردیم بایسته های علمی و اخلاقی برای طلبه چه بایسته هایی است. امروز یک نکته رو اشاره بکنم که در جهت بایسته های علمی، الزامات علمی برای طلبه بسیار مهمه و یک آسیبم حساب میشه. برخی از فضلای با استعداد یه برهه‌ای که مسائل علمی رو کار میکنن استعدادم دارن، گاهی دیگه خودشونم کتاب رو مطالعه میکنن، احساس میکنن یه قسمتایی رو میفهمن، احساس استغنا از درس و حتی از غور در کتب بهشون دست میده. یک آسیب بسیار جدی برای مستعدین. استنباط، اجتهاد هم کار مشکلی است، هم فرمول‌های فنی به تعبیری فوتای کوزه‌گری داره که جز با ممارست با هیچی دیگه حاصل نمیشه. حالا بزرگان نکات زیادی اینجا دارن. در زندگانی بعضی از اشخاص یه وقتایی برای خود من این مسئله ایجاد شد، بعضی بزرگان گوش ما رو تابوندن. درس میرفتیم احساس میکردیم خب یه حرفا رو ما مطالعه میکنیم داریم در میابیم، یه احساس استغنایی. بعد 20 سال گوش ما رو تابوندن، بیش از 20 سال. بعدها من پی بردم که خدایا اگر اون احساس استغنا رو در نفسم تقویت می کردم و عملا انعزال از استفاده از دیگران پیدا می شد، چه آسیب های جدی بهمون می رسید. فوت های کوزگری بسیاری است که جز با ممارست و جز با تدرس با هیچی حاصل نمی شد. هرچی هم آدم به خانه پیدا نمی کن. که از علمای بزرگی که ما سر سفره علمی ایشون نشستیم هممون در رجال و اصول و فقه و اینا، ایشون فرموده بودن که خب آدم شبه نابغه حافظه هم زیاد بوده، فرموده بودن من در جوانی این احساس برام پیش آمد که حالا حرفا رو مطالعه میکنم، درس مرحوم ناینی میرم، مطالب ایشون رو خوب میگیرم و این احساس استغنا. فرمودن من مقلد مرحوم امیرزا محمد تقی شیرازی بودم. خب یه وقت تو حمام رفتم غسل کنم، ایشون یه نکته دارن که حالا آب خزینه پاکه، ولی معلومیست دیواره ها چنین. فرمودن من همون درست یک جوان بودم، خودم فاضل احساس میکردم، همه جوانه رو سعی میکردم احتیاط کنم، دقت کنم، همه جوانه به فتوا رو رعایت کنم، تو خزینه داشتم غسل میکردم. یکی از آقایونم منو دید، غسل من که تمام شد گفت که سید داری چکار میکنی تو؟ این چیه دیگه؟ منم با تبخت گفتم دارم به وظیفه‌ام عمل میکنم، مگه شما توضیح المسائل رو نخوندید؟ مثلا حالا تعابیر از منه. گفتن سعی میکردم هر دو پام از خزینه بیاد بالا، بعدم دستام اینجوری میکردم ابروهامو میبردم بالا. چون گفتم خب پات چرا اینجور میبردی بالا؟ گفتم به این دلیل. این ابروهات چرا اینجوری میکردی؟ گفتم آقا خب برید بخونید رساله ها رو دیگه. آقای شیرازی میگن و یجب و رفع الحاجب فی الغسل، واجب است ابرو رو در غسل بالا ببرید. گفتشون خندیدن گفتن برو استاد ببین سید جان، برو تلمس کن. ما یعنی چی دارم؟ فهمتن یجب و رفع الحاجب یعنی یجب و رفع المانع فی الغسل. بعدیشون فهمیدم من یه مرتبه به خودم اومدم خدایا، من یه برهه ای از زمان می آمدم غسل می کردم، یجب و رفع الحاجب فکر می کردم باید ابروها رو ببرم بالا، هی دستام رو اینجوری می کردم که حتما ابروها بره بالا به وظیفه شرعیم در غسل عمل کنم. بعدیشون به مرحوم آمیرزا علی یثربی فرمودن، بعد از اون فهمیدم چقدر اشتباه دارم، چقدر اشکال دارم. کم لهو من نظیر، آدم های با استعدادی آدم سراغ داره. این روحیه استغنا که بهشون دست میده. ببینید این ضیاع وقت نیست که فلان عالم بزرگ میبینی که شبه نابغه خودش میگه در 600 در دوره قبلی اصولشون اینجور میگفتن، در این دوره اینجوری گفتن، تا دو دوره اصول میره. یه آدم نابغه ایست. ما باشیم میگیم بیکاری دیگه آجا، ما یه دوره رفتی بس دیگه، یه چی دیگه؟ حالا دو کلمه دیگه میاد اینجا که چی مثلا؟ یا مطالعه. من هفته قبلم عرض کردم آقا هر چی در کتب غور کنیم. یه وقت برای دوستان عرض کردم سید صاحب و عربه مغز تعقل فقه. آدم گاهی واقعا متحیر میشه که این آدم چه کار کرده. محور همه دروس فقهی است در حوزه های علمیه. یه وقت فرموده بود شدت تو معذری و قرأت و کتاب الجواهر من اوله الى آخره 7 مرات. کمر بستم 7 بار از اول تا آخر جواهر. درست حالت ماست دیگه. یکی گفت من 1 دور جواهر دیدم به قیافش نمیاد. گفتن تو؟ گفت بله تو کتابخانه من 1 دور جواهر دیدم. ما اینجوری دور جواهر میبینیم، سید صاحب عربه اونجوری میبینه، بعدم آه و ناله میکنیم برای چی مثل سید صاحب عربه نمیشیم. لذا این احساس استغنا از تدرس، احساس استغنا از مطالعه جرب به هر آدم مستعدی دست بده و پیش برود، آسیب علمی و سقوط علمیش از اونجا شروع شده. خدا به هممون توفیق بده که انشالله مسیر درست علمی رو بیابیم، هم علم صالح بیندوزیم و هم عمل کنیم بر طبق این علم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنجشنبه هم گرده یه پنجشنبه انشالله هست. اگر
بگیم که آقا اونجور
که
مصبت این هستن
مفهومی داره،
همه جا مفهوم داره.
ممنونم.
دیگه مفهومش که
همه جا مفهومه. خب بله، مگه مفهوم منطوق رو تخصیص نمیزن؟
اینجوری بگیم نه
مثبته این همه جا که جمله شرطیه نیست که مفهوم داشته باشه.
جمله شرطی
اگه جمله شرطیه باشه مفهوم ثابته، تمام دیگه، رابطه اصلاح و تغییر بلا شبهه.
رقابتا مؤمنه بلا
خب قید قید مفهوم نداره، قید مفهوم نداره. بله
اجزای من سوال فقهی رو ربات یا مخلوق که من میدم Thank you.